آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعاتی که در این هفته با آن می‌پردازیم، ادامه اعتراض‌های مردم ارمنستان علیه تداوم نخست وزیری نیکول پاشینیان، برگزاری ششمین دوره رایزنی‌های سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و ازبکستان در چارچوب حوزه تمدنی نوروز در تهران، سفر رئیس جمهوری قرقیزستان به ازبکستان، افزایش آمار مبتلایان به کرونا در جمهوری آذربایجان و تلاش تهران و ایروان در جهت توسعه همکاری‌ها بین ایران و ارمنستان. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در 14 نشست مجازی سران سازمان همکاری اقتصادی اکو در ترکیه فرصتی ایجاد شده پس از توافقنامه صلح با ارمنستان برای همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه، علل خصوص ایران را به سود منطقه دانست و گفت تهران به باکو برای بازسازی قره‌باغ کمک می‌کند. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان اخیراً نیز گفته بود جمهوری اسلامی ایران در اولویت بازسازی منطقه قره‌باغ بعد از درگیری‌های سال گذشته جمهوری آذربایجان با ارمنستان و آزادسازی مناطق اشغال شده قرار دارد. موضوع مشارکت ایران در بازسازی اراضی آزاد شده جمهوری آذربایجان از اهمیت زیادی برای مقام‌های این کشور برخوردار است. در این حال مردم مسلمان جمهوری آذربایجان نیز از گسترش همکاری کشورشان با ایران استقبال می کنند. به هر حال مقام های دولت الهام علیوف ضمن رضایت از گسترش رابطه با تهران، خواستار سرمایه گذاری ایران در مناطق تازه آزاد شده جمهوری آذربایجان و منطقه قره‌باغ شدند. در همین زمینه رئیس کمیسیون صنعت و اقتصاد مجلس ملی و از جمله اعضای حزب حاکم جمهوری آذربایجان و صاحب نظر در امور اقتصادی هفته گذشته روابط تجاری کشورش با ایران را رو به رشد اعلام و تصریح کرد. جمهوری آذربایجان به تنهایی قادر به بازسازی شهرها و روستاهای منطقه قره‌باغ نیست و نیازمند سرمایه گذاری و کمک خارجی از جمله همکاری و مساعدت دولت جمهوری اسلامی و شرکت‌های ایرانی است. موضوع بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان پس از نزدیک به 3 از اهمیت زیادی برای هر دو کشور برخوردار است، به ویژه که بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ ایران زمین در اراضی منطقه قره‌باغ قرار دارد. به همین دلیل است که مقام‌های ایران همواره موضوع اهمیت رابطه با جمهوری آذربایجان را مطرح کرده و برای آن اولویت قائل شده‌اند. ایران امکانات زیادی برای کمک به جمهوری آذربایجان در اختیار دارد و می‌تواند فناوری پیشرفته و بومی شده علل خصوص در بخش‌های نظیر احداث سد و توسعه صنعت مهندسی خود را در اختیار جمهوری آذربایجان مسلمان و همسایه قرار دهد. در شرایط فعلی مقام‌های جمهوری آذربایجان از وضعیت موجود در ایران بهترین استفاده ها را به منظور بازسازی اراضی جمهوری آذربایجان به عمل خواهند آورد. این اقدام در حقیقت سیاست برد برد برای دو کشور همسایه را در پی خواهد داشت. با تداوم اعتراضات بیوقفه مردم ارمنستان و مخالفان توافقنامه ماه نوامبر سال گذشته میلادی، موضوعی از سرگیری جنگ میان نیروهای آذری و ارمنی بار دیگر در سطر رسانه‌های منطقه قرار گرفته است. با وجود آنکه رسانه‌های ارمنستان این خبر را تکذیب کرده‌اند، تردید نیست که اوضاع در مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان و خطوط تماس دو کشور همچنان متشنج و نامطلوب گزارش می‌شود. در همین ارتباط ادوارد شار مازانوف معاون مجلس ملی ارمنستان دولت جمهوری آذربایجان را متهم کرده است که قصد دارد با افزایش تنش در مرزها مذاکرات صلح قره‌باغ را تحت تاثیر قرار دهد. این اظهارات در حالی است که ارامنه قره‌باغ اعلام کردند حاضر نیستند اراضی این منطقه را تخلیه و به دولت الهام علیوف واگذار کنند. مخالفان دولت ایروان نیز از جمله دلایل مخالفت خود با ادامه نخست وزیر دولت نیکول پاشینیان را امضای توافقنامه 10 ماده‌ای میان نخست وزیر جمهوری آذربایجان با رؤسای جمهوری آذربایجان و روسیه اعلام کرده اند. چنین به نظر می رسد که مردم ارمنستان ضمن تمایل به ادامه همکاری با روسیه خواستار روی کار آوردن یک سیاستمدار طرفدار روسیه در رأس دولت ایروان هستند. علاوه بر مردم ارمنستان، رسانه های منطقه نیز دولت پاشینیان را یک دولت متمایل به غرب قلمداد می کنند. نیکول پاشینیان از جمله سیاستمداران جوان ارمنستان است که به شدت مخالف سیاست های مسکو و متمایل به اجرای سیاست های غرب در این کشور است. گفته می شود دیپلمات های سفارت آمریکا در ایروان طرف مشورت نخست وزیر ارمنستان در جریان مناقشه با جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ بودند. احتمالاً به همین دلیل نظامیان ارمنستان نتوانستند در مقابل نظامیان آذری پیروز شوند. در حقیقت پذیرش تسلیم دولت ایروان در مقابل ارتش جمهوری آذربایجان و قبول شکست نتیجه مشورت با دیپلمات‌های آمریکایی بوده است. مشابه همین سیاست را دولت آمریکا در سال 2008 میلادی علیه دولت غربگرای میخائیل ساآکاشویلی به کار گرفت. در واقع کمک‌های وعده داده شده آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هیچگاه به دولت تفلیس به رهبری ساآکاشویلی نرسید و این سیاستمدار گرجی را نزد مردم گرجستان تا ابد منفور کرده است. بدیهی است که همین سیاست آمریکا علیه دولت پاشینیان نیز به کار گرفته شد و زمینه‌های نفرت مردم ارمنستان از این سیاستمدار ارمنی را فراهم کرد. در این زمینه این احتمال را نیز نباید نادیده گرفت که در پشت پرده دولت‌های آمریکا و روسیه بر سر این موضوع تبانی کرده باشند. به رغم وجود این احتمال، معاون وزیر امور خارجه روسیه و صاحب نظر در امور سیاسی منطقه گفته است بحران سیاسی کنونی در ارمنستان مربوط به امور داخلی این کشور است و روسیه در رویدادهای رخ داده اخیر هیچ دخالتی نکرده و طرف هیچ یک از طرفین را نمیگیرد و تنها علاقمند است تا اوضاع در ارمنستان هرچه سریعتر عادی شود، چرا که این امر به نفع همه خواهد بود. مخالفان دولت ارمنستان بار دیگر در ایروان دست به تظاهرات زدند و خواستار برکناری نیکول پاشینیان نخست وزیر شدند. این بار اما با خشم بیشتر. جورج ابراهیمی همکارم از ایروان گزارش می‌دهد.
مخالفان دولت ارمنستان بار دیگر در ایروان دست به تظاهرات زدند و خواستار برکناری نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور شدند. این بار اما با خشم بیشتر. آرمن سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان که اخیراً منتقد آقای پاشینیان به ویژه در موضوع برکنار کردن رئیس ستاد نیروهای مسلح کشور بود، حالا در کنار وی ایستاده و میگوید برکنار کردن حق نخست وزیر است، امری که خشم مخالفان را برانگیخته است.
ما دیگر رئیس جمهور نداریم. رئیس جمهور به ما خیانت کرد. او نیز باید استعفا دهد.
مخالفان حالا در دو خیابان مرکزی شهر ایروان خیمه زده و تحصن کردند. در برابر دیدگان پلیس ضد شورش که از ساختمان مجلس ملی ارمنستان پاسداری می کند. معترضان اعلام کردند اگر نیاز باشد دست به اقدامات خشنتری خواهند زد.
مبارزه ما برای به دست آوردن حکومت نیست. هدف ما نجات کشور است.
این در حالی است که طرفداران نخست وزیر که تعدادشان هم کم نیست همچنان از وی حمایت می کنند و خواستار برخورد قاطع دولت با مخالفان هستند. اوضاع سیاسی در ارمنستان دوباره متشنجد شده. معترضان خشمگین یکی دیگر از خیابان‌های مجاور مجلس ملی ارمنستان را تصرف کردند، خیمه زدند و اعلام کردند که به مبارزات خود تا برکناری نخست وزیر ادامه خواهند داد. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت از صدای جمهوری اسلامی ایران، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. فصل نوینی از همکاری‌های ایران و ازبکستان در چارچوب حوزه تمدنی نوروز در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا ششمین مرحله رایزنی‌های سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و ازبکستان در چارچوب حوزه تمدنی نوروز در تهران برگزار شد. در جریان نشست تهران، بختیار مصطفی‌یوف، نماینده مؤسسه مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای ازبکستان، نیز در سخنانی گفت تغییرات مهمی ایجاد شده در فضای سیاسی آسیای مرکزی در نتیجه دیپلماسی فعال تاشکند برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی منطقه کمک کرده. بسیاری از کارشناسان منطقه آسیای مرکزی حضور ایران در جمهوری‌های این حوزه از جمله ازبکستان را زمینه‌ساز برقراری صلح و آرامش در این منطقه مهم قلمداد می‌کنند. به عنوان مثال، یولداش آوا، نویسنده، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل بین‌المللی، در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی ازبکستان تودی گفته است بدون مشارکت ایران با ثبات‌سازی منطقه بزرگ آسیای مرکزی و جنوبی که شامل افغانستان نیز می‌شود غیر ممکن است. در این حال ازبکستان یک کشور مهم در منطقه آسیای مرکزی محسوب می‌شود. جدا از رقابت‌های این کشور با قزاقستان به منظور به دست گرفتن رهبری منطقه آسیای مرکزی، ازبکستان به دلیل مشترکات فراوان دینی، فرهنگی و تاریخی و علایق مشترک ملت‌های دو کشور به همکاری‌های متقابل برای ایران حائز اهمیت است. در حقیقت مقام‌های ایران تلاش می‌کنند روابط دو جانبه با ازبکستان و دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی را در چارچوب حوزه تمدنی نوروز بیش از پیش تقویت کنند و گسترش دهند. و اما همکارم پرویز قیاسی از باکو در خصوص افزایش آمار مبتلایان به کرونا در جمهوری آذربایجان گزارش می‌دهد. با هم می‌شنویم.
آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جمهوری آذربایجان سیر صعودی گرفته است. همین شرایط برای تعداد فوتی‌ها هم مشابه است. آمارها زمانی زنگ هشدار را نواخته که مردم جمهوری آذربایجان خود را برای نوروز آماده می کنند و خیابان ها مملو از جمعیت است.
در ایام نوروز به مسافرت نخواهم رفت. همیشه برای دیدار خانواده و فامیل به شهرستان می رفتیم. از سلامتی خانواده هم نگرانم. از همه می خواهم در نوروز به سفر نروند تا عزیزان ما مریض نشوند و یا خدای نکرده اتفاق ناگواری را شاهد نباشیم.
هرچه قانون بگوید موظفیم انجام دهیم. اگر دستور بر من سفر باشد مسافرت هم نمی رویم.
پزشکان و مسئولان بهداشتی جمهوری آذربایجان هنگام عادی سازی زندگی مردم نسبت به بازگشت کرونا هشدار داده بودند.
اگر وضعیت به همین منوال پیش رود مجبور به اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌ای خواهیم بود. احتمال دارد حتی سامانه پیامکی اجازه خروج از منزل را مجدداً برقرار کنیم.
حالا هیئت دولت خود را برای اعلام ممنوعیت سفرهای نوروزی آماده می کند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
رئیس جمهوری قرقیزستان در رأس یک هیئت از مقام‌های عالی رتبه این کشور وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شد. جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان که به دعوت شوکت میرزایوف رئیس جمهوری ازبکستان به این کشور سفر کرد، با رؤسای مجلس سنا و مجلس عالی و نخست وزیر ازبکستان دیدار و گفتگو و تبادل نظر کرد. در حقیقت سفر به ازبکستان دومین سفر خارجی رئیس جمهوری قرقیزستان بعد از برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری این کشور محسوب می شود. وی پیش از این و در نخستین سفر خارجی خود پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری قرقیزستان به روسیه سفر کرده بود. سفر جباروف به تاشکند نشان دهنده اهمیت ازبکستان در سیاست خارجی قرقیزستان است. ارزش مبادلات تجاری و بازرگانی ازبکستان و قرقیزستان در سال 2020 میلادی به بیش از 903 میلیون دلار بالغ شده است. قرقیزستان استقلال ازبکستان را در روز 29 سپتامبر سال 1992 میلادی به رسمیت شناخت و در روز 16 فوریه سال 1993 میلادی میان دو کشور همسایه روابط دیپلماتیک برقرار شده است. شنونده های عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.